ده شب به وقت ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. با عرض سلام و شب بخیر به شما در این آخرین ساعات روز شنبه 18 اردیبهشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در 30 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهیم بود در مجله شبانگاهی. پیش از هر چیز با همکارم حسن جعفری همراه میشیم برای شنیدن آخرین خبرها. با سلام به شما.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. سپاه پاسداران استان مازندران روز شنبه اعلام کرد که 13 تن از نیروهایش در درگیری‌های اخیر در اطراف حلب در سوریه کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. مسئول روابط عمومی سپاه استان مازندران به خبرگزاری فارس گفت که این نیروها در پی حملاتی که به شهرک خانتومان صورت گرفته کشته شدند. از سوی دیگر وبسایت جامع جمع متعلق به رادیو تلویزیون دولت ایران با انتشار تصاویری از چند تن از اسیران ایران نوشته است که تعداد کشته شدگان و اسرا قابل توجه است. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز شنبه پس از 2 دهه از مقام خود برکنار شد و خالد الفالح مدیر عامل شرکت نفتی آرامکو به عنوان جایگزین او معرفی شد. این جابجایی بر اساس حکمی سلطنتی و در چارچوب دستیابی به اقتصاد پیشرفته و کاستن از وابستگی به نفت صورت گرفته است. علی النعیمی بیش از 2 دهه عهده‌دار وزارت نفت عربستان بود و از او به عنوان یکی از مقام‌های بانفوذ سعودی نام برده می‌شد. با این حال گزارش‌های مبنی بر اختلاف های او با محمد بن سلمان فرزند پادشاه سعودی منتشر شده بود. یک عضو هیئت عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه اعلام کرد موضوع ابطال آراء مینو خالقی به این هیئت ارجاع شده و نتیجه بررسی ها به زودی در اختیار آیت الله خامنه ای قرار خواهد گرفت. مینو خالقی در انتخابات 7 اسفند ماه به عنوان منتخب 3 اسفهان معرفی شد، اما شورای نگهبان که ابتدا صلاحیت او را برای شرکت در انتخابات تایید کرده بود در اقدامی کم سابقه آراء او را باطل اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و معاون پارلمانی او با این اقدام شورای نگهبان به شدت مخالفت کرده بودند. شهرداری منطقه 6 تهران روز شنبه ساختمان وزارت صنعت را به دلیل بدهی این وزارتخانه به شهرداری پالوم کرد. به گزارش ایسنا ماموران شهرداری بلوک‌های سیمانی در مقابل در ورودی این ساختمان قرار دادند، اما رفت و آمد کارمندان به داخل این وزارتخانه همچنان ادامه یافت. شهریار عطری مدیر اجرای احکام شهرداری منطقه 6 به ایسنا گفت که وزارت صنعت از سال 77 به دلیل تغییر کاربری 3 طبقه پارکینگ مشمول جریمه 13 میلیارد تومانی شد، اما حاضر نشد این جریمه را تسویه کند. وزارت صنعت معدن و تجارت هنوز واکنشی به این اقدام شهرداری ابراز نکرده است. نیروی هوایی اسرائیل برای 3 روز پیاپی صبح شنبه به نقاطی در نوار غزه حمله کرد. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که حمله جنگنده این کشور در واکنش به پرتاب 1 راکت از نوار غزه به سوی خاک اسرائیل انجام شده است. در این بیانیه گفته شده که 2 منطقه زیربنایی حماس در جنوب نوار غزه هدف گرفته شده است. گزارشی از تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده. صادق امانخان نامزد مسلمان حزب کارگر بریتانیا به عنوان شهردار لندن انتخاب شد. این نخستین بار است که یک مسلمان به عنوان شهردار لندن انتخاب می شود. صادق خان فرزند یک راننده اتوبوس و مهاجری پاکستانی است. به گزارش رویترز با وجود پیروزی نامزد حزب کارگر در شهرداری لندن، این حزب در دیگر انتخابات محلی شکست خورده است. پیروزی نامزد حزب کارگر در انتخابات شهرداری لندن باعث شد پس از 8 سال اداره لندن بار دیگر به این حزب برسد. و سرانجامی که یک فرستاده سازمان ملل اعلام کرد در بخشهایی از عراق که از داعش باز پس گرفته شده بیش از 50 گوره دست جمعی کشف شده است. حسینی؟
با سپاس از حسن جعفری. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه مجله شبانگاهی چه خواهیم داشت. کشته شدن 13 تن از اعضای سپاه پاسداران استان مازندران در سوریه در نبرد با چه کسانی و دقیقاً در چه منطقه ای از سوریه رخ داده است؟
این دکده استراتژیک رو گروه های پیکارجو از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند و بنابر گزارشات به نظر میرسه که در پی این خارج کردن کنترل این دکده درگیری به وجود اومده و سپاهیان پاسدار در این میانه کشته شدند.
موضوع ابطال آرای مینو خالقی منتخب استان اصفهان به زودی به رهبر جمهوری اسلامی داده خواهد شد.
تردیدهای آقای خامنه‌ای هنوز به تعدیل سیاست‌های افراطی و نادرستی که شورای نگهبان اتخاذ می‌کنه و پشتیبانی ایشان نرسیده.
اجرای پروژه‌های زباله‌سوز و تولید برق از زباله با توجه به رسیدگی به پسماند، سرمایه‌گذاران برخی کشورهای خارجی را به سوی ایران خوانده است.
وقتی که شهروند تهرانی می‌دید که زباله تفکیک شده و نشده همه با یک کامیون حمل میشه، دیگه سرد می‌شد، این کار رو تکرار نمی‌کرد.
گزارش‌های تحلیلی دیگر همراه با پیام‌های تلفنی شما بخشی دیگر از موضوعاتی است که در مجله شبانگاهی امشب خواهید شنید. روز شنبه خبر رسید که 13 تن از اعضای سپاه پاسداران استان مازندران در نبردهایی در دهکده خانتومان در اطراف شهر حلب در سوریه کشته شدند. این در حالی است که آتش‌بس موجود در سوریه شهر حلب را نیز شامل می شود. در گفتگویی که یک ساعت پیش با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا داشتم، نخست از او پرسیدم دقیقاً نیروهای سپاه پاسداران با چه کسی و در چه منطقه‌ای از سوریه می جنگیدند. حسین آریان:
آتش بسی رو که در پی یک رشته فعالیت‌های دیپلماتیک از سوی آمریکا و روسیه و همینطور رایزنی با وزرای امور خارجه عربستان سعودی و اردن به وجود اومده، بسیار بی‌ثباته و برای مدت کوتاهی است و در شمال حلب این آتش بس برقرار شده. ولی این درگیری که به وجود اومده و به کشته شدن سپاه پاسداران منجر شده، در جنوب غربی حلب در یک دهکده استراتژیک به نام خان تومان اتفاق افتاده. این دهکده در 15 کیلومتری جنوب غربی حلب در امتدای یک جاده فرعی در واقع به همین نام، یعنی خانتومان هست. این دهکده استراتژیک رو گروه‌های پیکارجو از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند و بنا بر گزارشات به نظر میرسه که در پی این خارج کردن کنترل این دهکده درگیری به وجود اومده و سپاهیان پاسدار در این میانه کشته شدند. اون گروه‌هایی رو که این دهکده رو خارج کردن پیکارجویان، یک ائتلافی از گروه‌های مختلف بودند، به ویژه جیش الفتح و جبهه النصره بوده که جیش الفتح حدود یک سال و نیمی که تشکیل شده، ترکیبی از گروه‌های مختلف.
آقای آریان، می‌خواستم بپرسم شما می‌دونید جیش الفتح ویژگیش در رفتار با زندانیا چی هست، با اسیر شدگان؟
اطلاع دقیقی نداریم ما، ولی جیش الفتح تقریبا همگام جبهه النصره است. بایستی جیش الفتح و جبهه النصره رو که اون شاخه القاعده هست، بایستی در یک ردیف قرار داد.
آقای آریان، شما فکر میکنید که با توجه به خروج نیروهای روسیه از سوریه، آیا فعالیت نیروهای سپاه پاسداران در مناطق جنگی سوریه بیشتر شده؟
به نظر نمیرسه که بیشتر شده، ولی در میان مدت مسئولیت اینها بیشتر خواهد شد. بدین معنا که روسا بعد از اینکه شماری از نیروهای خودشون رو خارج کردن، ولی کماکان گفتن که ما به حملات هوایی خودمون در صورت نیاز ادامه خواهیم داد، که ادامه دادن، به ویژه در دو هفته گذشته. در قبال این عملیات هوایی شما همیشه در زمین یکانهایی لازم دارین که بتونه در ائتلاف با اون عملیات هوایی به پیشروی ادامه بده و به هر حال نقاطی رو که در نظر هست از نظر عملیاتی به تصرف بیاره. این نیروی زمینی رو نیروهای دولتی اسد از جمله ارتش و سپاه پاسداران انجام میدن. و هر قدر که ما به جلو میریم برای نگهداری این نقاطی رو که بر اثر بمباران هوایی به تصرف اومده، مسئولیت سپاه پاسداران که در این عملیات ها شرکت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا بود. از قرارداد ایران و افغانستان برای سرازیر کردن بخشی از آب رودخانه هلمند به دریاچه هامون در خاک ایران حدود 44 سال میگذره. تا این مدت سرنوشت حقابه 20 درصدی ایران همیشه دچار بلا تکلیفی های بسیار شد. دریاچه هامون برای مردم سیستان و بلوچستان اهمیت حیاتی داره. ایران گفته عدم پایبندی دولت افغانستان به قرارداد سال 1351 منجر به خشکی بخش گسترده ای از این دریاچه شده. اکنون خبر میرسه که سرانجام گشایشی در این مسئله حاصل شده. شاهین بشیری.
سرانجام دولت افغانستان پذیرفت که به مفاد قرارداد سال 1351 مبنی بر دادن حقابه ایران از رودخانه هلمند عمل کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان گفت کابل مطابق قرارداد سال 1351 خورشیدی که به امضای افغانستان و ایران رسیده است، سالانه 850 میلیون متر مکعب آب رودخانه هلمند را اندازه‌گیری و به دریاچه هامون ایران سرازیر خواهد کرد. عبدالبصیر عظیمی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا در کابل افزود اندازه‌گیری این میزان آب از سد کمالخان در استان نیمروز افغانستان واقع در نزدیکی مرز ایران صورت خواهد گرفت که در فاصله حدود 100 کیلومتری مرز ایران ساخته می شود. محمد رضا حیدری دیپلمات سابق ایران ساکن اسلو که به مباحث سیاسی وزارت امور خارجه ایران آگاه است، در مورد دلایلی که دولت افغانستان سرانجام راضی به انجام تعهداتش در مورد حقابه ایران شده به رادیو فردا میگوید:
ایران در این رابطه مذاکراتی داشته و صحبت‌های از طریق سفارت ما در کابل با مقامات افغانستانی و حتی چند هیئت دیپلماتیک ایران که به افغانستان سفر کردن با توجه به مشکلات کم آبی در منطقه سیستان بلوچستان این موضوع رو به طرف افغانی مستذکر شده بودن، ولی دولت افغانستان به دنبال این بود که بتونه در قبال دادن یک همچین امتیازی و برگشتن به اون قراردادی که در سال 51 امضا شده حداقل امتیازی را از جمهوری اسلامی بگیره. دولت افغانستان در حال مذاکره بود با پاکستان برای اینکه مشکلش رو با طالبان حل کنه و بتونه به نوعی امنیت رو در افغانستان از طریق همکاری با پاکستان به دست بیاره. متاسفانه این مذاکرات به نقطه‌ای رسیده که دولت افغانستان متوجه شده که نمیتونه با پاکستان به این مهم برسه. به خاطر همین ما میبینیم با دادن چنین امتیازی به دنبال اینه تا بلکه حمایت جمهوری اسلامی رو به دست بیاره تا بخشی از مشکلات و معضلاتی رو که با طالبان و نیروهای تندرویی که در داخل افغانستان هستن و بعضن شنیده میشه که جمهوری اسلامی از اونا داره حمایت میکنه و تجهیزات و اسلحه در اختیارشون میذاره، بخواد با این قضیه حداقل حسنیت خودش رو نشون بده تا بلکه جمهوری اسلامی در راستای ایجاد امنیت در داخل افغانستان با دولت افغانستان همکاری کنه.
حل مسئله دریاچه هامون و نجات آن از خشکسالی فقط به نفع ایران نیست. در واقع هنگام بررسی یک مسئله زیست محیطی نمیتوان در محدوده مرزبندی‌های جغرافیایی سیاسی کشورها باقی ماند، زیرا عناصر طبیعی تابع کنش و واکنش هستند. به گزارش خبر آنلاین، گری لوئیس هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل در ایران که 20 دی ماه 1392 از باقی مانده دریاچه هامون دیدن کرده بود، درباره وضعیت این منطقه گفت: افغانستان در حال حاضر آب بیشتری برداشت می کند و منافعی از کشاورزی می برد که کوتاه مدت است. اگر این برداشت آب و کشاورزی کوتاه مدت به خشک شدن همیشگی هامون منجر شود، با بادهای 120 روزه‌ای که در منطقه وجود دارد، طوفان‌های گرد و غبار ایجاد می شود و ذرات گرد و غبار را به سمت افغانستان و پاکستان برمی گرداند. با این فرایند تمامی این اراضی زیر شن و غبار ناشی از این خشک شدن قرار می گیرد و در بلند مدت موجب گسترش بیابان، حرکت شنهای روان به داخل افغانستان و نابودی زمینهای کشاورزی و محیط زیست انسانی آنها خواهد شد و ضررش بیشتر از منافع آن است. گری لوئیس همچنین گفت صدای مردم منطقه را به گوش جامعه بین المللی می رساند.
You are calling for order and I will bear and bring that call شما تقاضای آب دارید و من این تقاضا را منتقل خواهم کرد به کسانی که از توانایی انجام کارهایی برای بازگرداندن آب به این منطقه برخوردارند و شما تعهد سازمان ملل را حتما خواهید داشت و این سازمان هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد تا زندگی برای مردم این منطقه کمی ساده تر و سالم تر شود.
سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان گفته است که تکمیل فاز سوم سد کمالخان به تصویب رسیده و از جمله سدهایی است که ساخت آن در اولویت کاری قرار دارد و با ساخت این سد دیگر بحث ها میان ایران و افغانستان بر سر میزان سرازیر شدن آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون ایران پایان خواهد یافت. مطابق قرارداد 1351، حقابه سالانه ایران از رودخانه هیرمند در هلمند افغانستان 850 میلیون متر مکعب تعیین شده است. رودخانه هیرمند با برآورد تقریبی سالانه 8.5 میلیارد متر مکعب از کوههای غرب کابل سرچشمه گرفته و پس از طی 1050 کیلومتر وارد ایران می شود.
علاوه بر بازداشت ها، احضار و بازجویی روزنامه نگاران در ایران همچنان ادامه دارد.
ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است.
بیش از 350 معلم ایرانی خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
این فعالین صنفی به اتهاماتی که بهشون بستن با فعالیت های صنفی کردن اصلا همخوانی نداره.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه وارد پرونده مینو خالقی منتخب سوم اصفهان شد که شورای نگهبان آرای او را باطل کرده است. نظر این هیئت به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داده می شود. وحید پوراستاد.
علی مطهری نماینده مجلس میگوید موضوع ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری با اشاره به اینکه نظر هیئت حل اختلاف مشورتی است و حکم قاطع نیست گفته در این زمینه راه استفسار قانون نیز وجود دارد و میتوان هر دو راه را به طور موازی رفت. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
اینکه شورای نگهبان یه بدعت جدیدی ایجاد کرده، آقای روحانی یک مقاومت بوروکراتیک ایجاد کرد. این مقاومت باعث شده که یک قدم راست افراطی عقب برود، ولی این عقب نشینی ممکن در همین مسئله منجر به شکستش نشه، چون بهترین راه ممکن این بود که اعتبارنامه خانم خالقی به مجلس فرستاده میشد. ولی از جمله به خاطر اینکه میخواهد آقای روحانی هنوز منازعه به کلینتون نکشه، یه راه میانه تشخیص داده شده. این راه میانه تقریبا میتواند نشان بدهد که آقای روحانی رو خواسته خودش مصر بوده و تلاش خودش کرده. ما در مرحله تردیدهای رهبری هستیم. از خط نشان هاش به تردیدهاش رسیدیم. تو تردیدهای آقای خامنه‌ای هنوز به تعدیل سیاست‌های افراطی و نادرستی که شورای نگهبان اتخاذ می‌کنه و پشتیبانی ایشان نرسیده. باید دید آیا این پرونده در اون حل اختلاف اینجا میرسه یا نه.
مینو خالقی که در انتخابات مجلس دهم در لیست امید قرار داشت با کسب رأی نزدیک به 200,000 منتخب سوم اصفهان شد، اما در حوزه شهر اصفهان تنها آرای او از سوی شورای نگهبان ابطال شد. با این وجود وزارت کشور دولت روحانی نظر شورای نگهبان را نپذیرفته و همین مسئله چالشی بین دولت و این شورا شده است. حتی حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در یک سخنرانی به طور تلویحی از صدور اعتبارنامه برای خانم خالقی دفاع کرد.
بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، مرحله بعد دیگر اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشه. هیچ نهاد دیگر این وسط نمیتونه مداخله کنه.
وجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید رفع تنش قوا با نهادهای انتصابی زیر نظر رهبر ایران تنها از طریق خود آیت الله خامنه ای امکان پذیر است.
کار این هیئت حل اختلاف میان سه قوه هست و نه حل اختلاف میان شورای نگهبان و قوای سگانه که در کشور مشغول فعالیت هستند. و دولت آقای روحانی بنا به سنت 3 سال گذشته میخواد از هر گونه تنشی با شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی پرهیز کنه و این موضوع رو با رایزنی هایی که در پشت پرده هست حل کنه. از جنس صحبت هایی که آقای مطهری مطرح کردن که این موضوع رو باید به رهبر کشور کشور ارجاع کرد. تا کنون اینها نتیجه نداشته، چون شورای نگهبان تحت فرمان هیچ گروه و نهادی در کشور نیست، هیچ نهادی نمیتواند و شورای نگهبان نظارت داشته باشه غیر از رهبر جمهوری اسلامی. این سنت چکنی هم که شورای نگهبان کرده، فردی رو بعد از انتخاب رد صلاحیت کرده یا به بیان دیگر آراء شخصی ایشون رو، نه آراء برخی حوزه ها یا برخی صندوق ها رو ابطال کرده، این سنت چکنی رو فقط رهبر جمهوری اسلامی میتونه مداخله کنه و جلوش رو بگیره.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک منبع آگاه در دبیرخانه هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه اعلام کرده موضوع ابطال آراء خانم خالقی هفته گذشته به این هیئت ارجاع شده که نتایج بررسی ها به زودی برای رهبر ایران فرستاده می شود. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران:
به نظر من چون یک نوع ریستفیدگرایی نتیجهش مهمه. اگه نتیجهش به نفع مخالفی و آقای روحانی باشه، در حالی که روحیت و یه نوع تحکیم موقعیت و حرف خاصی که از طریق ریستفیدی به نتیجه رسیده، این روشی در این مورد اصلاح نشد. اون شورای نهایی حل اختلاف جایگاهش مثلا یه جایگاه کاملا تبعین شده نیست که حالت ریستفیدی مانند داره، که البته تو نظام‌های مانند نظام‌های ایران جایگاه خودشو داره، ولی حل روشمند اختلاف نیست و بدعت شورای نگهبان مثل یک بدعت قابل توجهی که بازم یک بدعت بر بدعتاش غیر قانونش افسوده.
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباس علی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل اعضای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه هستند که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی در سال 1390 آن را تشکیل داد.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. شما هم در پیوند با مسائل مختلف چه سیاسی اجتماعی برای رادیو فردا پیام تلفنی فرستادید و نظراتتون رو بیان کردید که به اتفاق میشنویم.
آقای امام جمعه تهران، آمریکا اگر 2 میلیارد دلار غارت کرده از دیگر کرده، ولی شما 800 میلیارد دلار از کشور خودتان غارت کرده اید.
امام جمعه مشهد میفرمان انگلیسی زبان جهل است. جنابعالی اگر غیر از ترقبه و شاندیز و عتبات عالیات جای دیگه مسافرت میکردید به تنهایی، اون وقت میفهمیدید که یک زبان بین المللی رو آموختن و دانستن چقدر کمک میکنه به اینکه انسان مردم دیگر درک کنه، بفهمه در دنیا چه میگذره. ضمناً باید از شما پرسید که چه فرقی است بین علم و جهل، چه چیزهایی رو شما جهل میدونید، چه چیزهایی رو علم. آنچه را که شما علم تلقی میکنید امروزه اونها رو علم نمیدونه کسی، یا اگرم هست یک شاخه بخصوصی است در یک بخشی.
آقای خامنه ای و امام جمعه‌اش درست میگن که ما نیازی به زبان انگلیسی نداریم، ولی خواستم به آقای خامنه ای عرض کنم که آقای خامنه ای، شما 37 ساله که نتونستید از ایران تکون بخورید برید بیرون یا جای دیگه، و اگر می رفتید از فرودگاهی بیرون با اون زبان صحبت می کردید حتی یه لیوان آبم نمی تونستید بخورید.
چرا اکثر فرزندان خاص جمهوری اسلامی ایران برای صرف تحصیلات عالیه خود یا به انگلستان یا آلمان و یا کشورهای اروپایی مسافرت می کنند؟ چون در این کشورها حد اکثر بایستی 3 زبان خارجی کامل را بیاموزند.
در زیر اقتصاد مقاومتی کمر ما شکست و خم شد. اگر راهکاری داره محبت کنن راهکار شده هم تا این کمر ما راست میشه و درست میشه. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
برای پیگیری آخرین خبرها و همچنین اظهار نظر و واکنش در باره برخی خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و در اونجا هم واکنش نشون بدید و هم از آخرین خبرها مطلع بشید. یکی از مسئولان مدیریتی پسماند کشور میگوید کاهش قیمت خرید برق سرمایه گذاران را برای اجرای پروژه زباله سوز و تولید برق از زباله بی‌رغبت کرده است. برخی کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در زمینه راه اندازی نیروگاه زباله سوز در ایران ابراز علاقه کرده بودند. تولید زباله و پسماند یکی از مشکلات بزرگ زیست محیطی کشور به ویژه در استانهای شمالی کشور است که آسیب‌هایش به دریا، جنگل‌ها و جانوران منطقه می‌رسد و سلامت انسان‌ها را هم تهدید می‌کند. آزاده اسدی.
هر روز حدود 3000 تن زباله فقط در استان مازندران تولید می‌شود. یکی از استان‌های پر رفت و آمد و پرکشش برای گردشگران با جاده پرپیچ و خم چالوس و ساحلی کشیده شده از شرق تا غرب، از بهشهر تا رامسر، که تولید انبوه زباله فقط یکی از مسائلش است. زباله هایی که به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان ساماندهیشان با مشکلات کمبود اعتبار و بودجه روبرو شده است. گزارش های صدا و سیما ایران نشان دهنده زباله های رها شده فراوانی در این استان است که در جنگل ها، بین درختان یا در فضاهای باز رها شده
اند. فعالان محیط زیست این زباله ها را تهدیدی برای جنگل سبز مازندران می دانند. به گفته آنها زباله ها با تولید شیرابه به مرور ریشه درختان را از بین می برند.
کمبود بودجه برای راه اندازی نیروگاه های زباله سوز در این استان با قول وزارت کشور همراه شده است. قولی بر مبنای مساعدت 10 میلیارد تومانی در کنار 23 میلیارد تومانی که پیشتر هزینه شده بود. اما این تعداد کم نیروگاه زباله سوز حتی در صورت راه اندازی هم کفاف 10 میلیون گردشگر در روزهای تعطیل را در استانهای شمالی کشور نمی دهد. برای همین است که پای کشورهای دیگر از جمله سوئیس و ایتالیا به میدان پسماند ایران باز شده است. اعضای اتاق بازرگانی شیراز و هیئت سرمایه‌گذار سوئیسی ایتالیایی هم تابستان گذشته برای بررسی تولید انرژی از زباله‌ها از طریق سوزاندن زباله در ایران جلساتی در شیراز داشتند. آنطور که فریدون فرغانی رئیس اتاق بازرگانی شیراز به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفته است این سرمایه‌گذاران در این زمینه پیش رفتند.
با توجه به اینکه استانهای قزوین و مازندران توی این موضوع موفق شدن با این گروه شرکت ایتالیایی سوئیسی عقد قرارداد ببندن در زمینه بازیافت زباله، شرایط با آخرین تکنولوژیه که اتفاق افتاده توی سطح دنیا داریم تلاش میکنیم که انشالله استان فارس هم بتونه برخوردار بشه.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران گفته است برخی از سرمایه گذاران خارجی حاضرند تا 70% سرمایه برای حل مشکل پسماند را در ایران تامین کنند. چندی پیش هم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از ابراز علاقه فرانسه برای راه اندازی نیروگاه زباله سوز در ایران خبر داد که به تولید برق می انجامد. اما این روند به گفته جلال ایجادی کارشناس محیط زیست در پاریس روندی را می طلبد که شرکت های بین المللی را تشویق به سرمایه گذاری بیشتر و قوی تر کند.
این حجم عظیم زباله هایی که وجود داره که خانگی و صنعتی و بیمارستانی، همه اینها باید ارزیابی بشه که چه میزانی از اینها بازیافت میتونه صورت بگیره. بازیافت یعنی اینکه جداسازی و استفاده از پلاستیک و از آهن و شیشه ها و غیر و ذالک اینا، و از سوی دیگه اون میزانی که میشه استفاده کرد و سوزاندش و برای برق ازش استفاده کرد، اون رو هم باید باز مجددا بازیابی و ارزیابی نمودش. ولی در لحظه کنونی آمار دقیقی که روش اتکای علمی بتونیم بکنیم متاسفانه وجود نداره، و به همین خاطر هر کدوم از این قراردادهایی که با ایران بسته خواهد شد، یکی از شروط اساسیش برمیگرده به این که چه آنالیزی از وضعیت زباله‌ها در ایران مشخص شد.
با این همه مسئول هماهنگی مدیران عامل سازمان‌های مدیریت پسماند کشور میگوید کاهش و تعدیل نرخ خرید برق سرمایه‌گذاران را برای اجرای پروژه زباله سوز و تولید برق از زباله در ایران بی‌رغبت کرده است. اما اسماعیل کهرم کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران میگوید مشکلات زباله و راه اندازی دستگاه‌های زباله سوز در ایران خیلی پایه‌ای‌تر از این است که به مرحله قیمت برق برسد.
در مورد تفکیک از مبدأ، وقتی که ما در شورای اسلامی شهر تهران در کمیته محیط زیست فعال بودیم، در اونجا تشویق می‌کردیم مردم رو به اینکه زباله‌ها رو خودشون در داخل خانه تفکیک بکنن، مانند اون کار که شهروندان سوئیس می‌کنن. منتها وقتی که شهروند تهرانی می‌دید که زباله تفکیک شده و نشده همه با یک کامیون حمل میشه، دیگه میشد این کار رو تکرار نمیکرد.
مشهد، شیراز، اهواز، اصفهان، کرج و تبریز کلان شهرهای پیشنهادی وزارت کشور هستند که اعلام شده میتوانند اجرای پروژه زباله سوز و تولید برق از زباله را عملیاتی کنند، موضوعی که برنامه‌ریزی 5 ساله‌ای را از همین امروز میطلبد.
گزارش آزاده اسدی رو میشنیدید. بدین ترتیب به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. با سپاس از همراهیتون و آرزوی شبی خوش برای شما.